ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران میگوید کشور طی ماه‌های آینده با کمبود مواد غذایی روبرو می‌شود. معاون گمرک ایران به مسئولیت خود مجوز ترخیص 50% از داروهای انبار شده در گمرک را صادر کرد. طالبان میگوید توانسته شماری از افرادی را که از زندانی در پاکستان فراری داده به مناطق امن طالبان و در وزیرستان منتقل کند. اسدالله عسکرولادی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران میگوید کشور طی ماه‌های آینده با کمبود مواد غذایی روبرو می‌شود. اسدالله عسکرولادی به خبرگزاری ایلنا گفت با اختلافاتی که بین بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت معدن و تجارت به وجود آمده، در شهریور و مهر ماه با کسری و کمبود کالا در کشور روبرو خواهیم بود. به گزارش ایلنا، کشمکش‌های وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی بر سر نحوه پرداخت ارز 1226 تومانی برای واردات کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد. معاون گمرک ایران به مسئولیت خود مجوز ترخیص 50% از داروهای انبار شده در گمرک را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا نادری معاون گمرک ایران گفت اجازه ترخیص 165 تن از مجموع 330 تن داروی انبار شده در گمرک فرودگاه امام خمینی با تعهد شخصی وی و بر اساس توافق با واردکنندگان در هفتم مرداد ماه یعنی دوشنبه گذشته صادر شده است. وی گفت واردکنندگان باید با فروش کالاهای خود ظرف 3 ماه بدهی خود را تسویه کنند. این بدهی شامل مابعد تفاوت نرخ ارز مرجع و نرخ مبادله است. محمد رضا نادری در پاسخ به اینکه آیا بانک مرکزی با صدور مجوز ترخیص توسط گمرک رضایت دارد گفت رضایت بانک مرکزی در این مورد برای گمرک مهم نیست، زیرا بحث بیماران صعب العلاجی در میان است که سخت نیازمند دارو هستند. طالبان میگوید توانسته شماری از افرادی را که دوشنبه شب از زندانی در پاکستان فراری داده به منطقه امن طالبان در شمال غربی پاکستان منتقل کند. 2 تن از فرماندهان طالبان روز چهارشنبه امروز به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند 25 تن از این افراد به وزیرستان جنوبی رسیدند و از آنجا روانه وزیرستان شمالی خواهند شد که پناهگاه اصلی طالبان و القاعده است. این 2 فرمانده افزودند که حمله دوشنبه شب به زندان درا اسماعیل خان در پاکستان حدود 115 هزار دلار هزینه برداشته و طراحی آن 6 ماه طول کشیده و 18 نفر از 150 نیرویی که در آن شرکت داشتند تعلیمات ویژه کماندویی دیده بودند. رؤسای بانک‌های مرکزی ایران و سوریه روز دوشنبه توافقنامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن ایران یک خط اعتباری به میزان 3 میلیارد و 600 میلیون دلار در اختیار حکومت بشار اسد قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، سوریه این امکان را خواهد داشت که بهای نفت خریداری شده از ایران را به شکل سرمایه‌گذاری‌های ایران در این کشور پرداخت کند. به گزارش روزنامه الشرق الاوسط، وزارت نفت ایران همچنین آمادگی خود را برای تأمین نیازهای پتروشیمی سوریه اعلام کرده است. و آیت الله خامنه‌ای در سلسله فتواهایی که خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه آنها را منتشر کرده، معاشرت با بهائیان را جایز ندانسته و از این آیین به عنوان فرقه ضاله یاد کرده است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین ترویج موسیقی و تدریس آن و تشکیل کلاس‌های موسیقی را، هرچند به گفته وی موسیقی حلال باشد، با اهداف نظام جمهوری اسلامی ناسازگار دانسته است.
اینجا رادیو فرداست.
سرانجام پس از 3 سال وقفه، مذاکرات مقام‌های فلسطینی و اسرائیلی روز دوشنبه از سر گرفته شد. در همین رابطه همکارم حسین قویمی در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، ابتدا از او درباره میزان احتمال به توافق رسیدن طرفین فلسطینی و اسرائیلی پرسیده.
زمینه‌های توافق وجود داره به چند دلیل. رویدادهایی که در مصر اتفاق افتاده، خروج اخوان المسلمین که به عنوان حامی اصلی حماس در صحنه بودند و همه نوع امکاناتی در برابر حماس میتونستن در اختیارش بذارن تا در برابر دولت خود مختار آقای ابو مازن بتواند هر جا لازم باشه با اقدامی مانع از این بشه که طرفین به تفاهمی برسن. رویدادهای سوریه و نگرانی اسرائیل از اینکه در پس این رویدادها سوریه پاره پاره بشه یا دولتی اسلامگرای تندخو در اونجا مسلط بشه، وضع متزلزل اردن، همه اینا در همسایگی اسرائیل طبیعتا اسرائیلی‌ها رو نگران کرده و برای اولین بار درک کردند که نیاز به یک شریک قدرتمند عرب دارن. مصر با وضع فعلیش نمیتونه شریک اونا باشه، اردن نمیتونه شریک اونا باشه، سوریه هم که اوضاعش روشن نیست. پس بنابراین اگر فلسطینی هایی که اعتدال رو پذیرا شدن و راه مسلحانه رو کنار گذاشتن بتونه با اینا کنار بیاد، این بهترین فرصت تاریخی برای اسرائیل خواهد بود. و آقای نتانیاهو برای اولین بار مسئله ای رو مطرح کرده که در گذشتم بعضی از زمامداران اسرائیل گفتن ولی هیچ وقت اینطور جدی نبوده، این مسئله که طرح صلح رو بعد از توافق به رفراندوم بگذاره. میدونیم که نیمی از مردم اسرائیل به طور قطع خواستار صلح هستند. به نظر من این تنها فرصتی است که میتوانند در این بحران به نقاط مشترک برسن. به همین که اسرائیلیا قبول کردن شماری از زندانیان فلسطینی رو که مربوط به پیش از اسلو میشه آزاد کنن، این خودش یه گام مثبت هست.
به رسمیت شناختن کشور اسرائیل از سوی فلسطینی ها از شرطهای اساسی دولت اسرائیله، اما اسماعیل هنیه و گروه حماس اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسند. محمود عباس و جنبش فتح چگونه این مسائل داخلی خودشون رو میتونن حل بکنن؟
حماس چندین نوبت اعلام کرده که اگر اسرائیل به پشت مرزهای 5 ژوئن 1967 بره، اونها معارضه‌ای با این کار نخواهند کرد. گویی این که رویای اونها تشکیل دولت فلسطین از دریا تا دریاست. اما در عمل بسیاری از رهبران خردگراشون از جمله خود آقای اسماعیل هنیه یا خالد مشعل که نزدیکترین فرد به ابو مازن رئیس جمهوری فلسطین هست، اینها پذیرا خواهند شد چون گزیری جز این ندارن. و الا حماس در اون سرزمین غزه تبدیل به یک گتوی میشه که محاصره است از جانب دو دشمن این دفعه، یعنی هم دولت فلسطین و هم اسرائیلیا. صلح در واقع یک راهی است که چه بخواهی چه نخواهی هر دو طرف ناچار به پیمودن این تاریخ هستند.
مسئله شهرکسازی های اسرائیل در اراضی اشغالی و در اطراف اورشلیم یا بیت المقدس از مشکلات اصلی هست. چه راه حلی به تصور شما برای حل این مشکل شهرکسازی ها وجود داره؟
زمانی که عرفات مذاکرات صلح رو دنبال میکرد، اسرائیلی ها پیشنهاد کردند که بخشی از بیت المقدس، اون جبال یا رشته کوههای قنیم و اینا رو در اختیار فلسطینی ها بذارن و بخش هایی که در واقع فلسطینی ها احساس کنن در بیت المقدس هستن. عرفات اینو نپذیرفت. برای هیچ فلسطینی نداشتن بیت المقدس قابل قبول نیست. وجود مسجد اقصا، مسجد صخره و همینطور کلیسای قیامت، اینا چیزایی است که برای فلسطینی ها جز مسلمات است. اسرائیل هم دیر یا زود در نهایت باید تن به این خواست در بده، مگر اینکه بیت المقدس رو یک شهر بین المللی بکنن که هر دو طرف اسرائیلی و فلسطینی بتونن از اون استفاده کنن و یک شهر بین المللی باشه زیر نظارت هر دوشون.
گفتگوی حسین قبیمی رو میشنیدید با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب. دادگاه درخواست تجدید نظر وزارت ارشاد را نپذیرفت. پیشتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خانه سینما را تعطیل و منحل اعلام کرده بود، اما دادگاه میگوید دخالت وزارت ارشاد برای تعطیل کردن خانه سینما وجهه قانونی ندارد. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
در این چند روز باقی مانده، اگر محمود احمدی نژاد نتواند شخصا در خانه سینما را باز کند، این ناکامی برای او خواهد ماند که با وجود دستور او و با دو بار رأی دادگاه، زیر دستانش همچنان خانه سینما را در تعطیلی نگاه داشتند تا بازگشایی خانه سینما در دولت حسن روحانی انجام بگیرد. جمال خندان کوچکی، وکیل و مشاور حقوق خانه سینما، روز چهارشنبه به ایسنا گفت دادگاه اعتراض وزارت ارشاد را نپذیرفته و وزارت ارشاد و سازمان سینمایی آن را دارای وجهه قانونی برای دخالت در خانه سینما نمی داند. همچنین دادگاه خانه سینمایی را هم که وزارت ارشاد با نام خانه سینما دو یا خانه اصناف سینما تشکیل داده مردود می شناسد. رئیس هیئت مدیره و سخنگوی خانه سینما یعنی فرهاد توحیدی هم روز چهارشنبه به ایلنا گفت درباره خانه سینما دیگر با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کاری نداریم و کارها را از طریق دفتر محمود احمدی نژاد پیگیری می کنیم. فرهاد توحیدی اضافه کرده امیدواریم در این دولت و در زمان حضور آقای احمدی نژاد مشکل خانه سینما حل شود، اما اگر این اتفاق نیفتاد منتظر استقرار دولت 11 و وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی میمانیم. اواسط زمستان سال 90 بود که محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام انحلال خانه سینما گفت این کار کاملا مطابق قانون است. پیگیری های یک ساله اهالی خانه سینما به جایی نرسید تا اینکه چند ماه پیش محمود احمدی نژاد وعده داد خانه سینما بازگشایی می شود. با بی‌اعتنایی وزیر و مدیران وزارت ارشاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران چندی پیش نامه‌ای هم خطاب به جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد نوشت و نه به وزیر و گفت این نهاد باید غیر دولتی باشد. اما هفته آخر تیر ماه وزارت ارشاد شبانه در خانه سینما را پلم کرد. از آن طرف سینماگران جلو به خانه سینما تجمع کردند و دست آخر خانه سینما را با در پلمب شدهش تحویل نیروی انتظامی دادند تا سرانجام کار روشن شود. حالا با رد درخواست تجدید نظر وزارت ارشاد و حکم دوباره دادگاه به غیرقانونی بودن دخالت وزارت ارشاد یا محمود احمدی نژاد در این چند روزه زورش خواهد چربید و خود در خانه سینما را باز می کند یا حسن روحانی که قول داده کار هنرمندان را به تشکل‌های صنفیشان بسپارد از راه می رسد و گره کار شاید به دست او گشوده شود.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از زندانیان سیاسی عقیدتی دهه 60 است که در سال 87 به اتهام هواداری و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد. اسدالله هادی با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی در دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شد. او توانست پس از مدتی با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. اما آقای هادی در سالگرد بازداشت خود در سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراض‌های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و روانه زندان شد. اسدالله هادی که از بیماری حاد قلبی و پارگی مینیسک زانو رنج می‌برد، در مدتی که زندانی بوده بارها با مشکلات جسمی روبرو شده است. درخواست‌های مکرر او برای اعزام به مراکز درمانی در این سال‌ها با مخالفت مقام‌های قضایی یا امنیتی روبرو شدند. آقای هادی در پاییز سال 91 در اعتراض به انتقال 2 تن از همبندانش به سلول‌های انفرادی از ملاقات با خانواده‌اش خودداری کرد. آقای هادی در آبان ماه سال 91 در حالی که با موافقت مقام‌های قضایی برای اعزام به مراکز درمانی آماده شده بود، در آخرین لحظات پیش از اعزام به بیمارستان به دلیل سرباز زدن از پوشیدن لباس زندان از انتقال به بیمارستان باز ماند. این زندانی 60 ساله حتی حاضر شده بود هزینه پیگیری و درمان بیماری قلبیش را شخصاً بپردازد. در نهایت مسئولان زندان اوین با توجه به وخیم بودن وضعیت پزشکی این زندانی سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین در دی ماه سال 91 با بستری شدن آقای هادی در بیمارستان قلب تهران برای انجام عمل جراحی قلب باز موافقت کردند. اما آقای هادی پیش از کامل شدن دوره درمان خود زودتر از زمان مقرر و به رغم مخالفت پزشکان معالجش پس از انجام عمل جراحی به زندان بازگردانده شد. خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی در اردیبهشت ماه سال 92 در حالی که او بیش از نیمی از دوره محکومیت خود را گذرانده تقاضای حکم عدم تحمل کیفر برایش کردند تا با توجه به ابتلای این زندانی 60 ساله به بیماری‌های قلبی و کلیوی شاید او بتواند زودتر از زندان رهایی یابد. اسدالله هادی دوره محکومیت خود را در بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است می‌گذراند.
موسیقی
برنامه ملاقات رو میشنوید. از همکارم آرش حسنی همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا یک ربع دیگه و آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان.